بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 203 سطر 12 استاد مروی جلسه 150 مورخه 6/12/75
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به علت این نوار جلسه 150 ضبط نشد، لذا جهت عدم نقصان بحث جزوه درس قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمتون لا شبهت فی ان مقدمت المستحبه که مقدمت الواجب فتکون و مستحبه. عرض شد که در بحث مقدمه واجب 5 مطلب ذکر می شود. کلام در مطلب 5 و آخرین مطلب می باشد. مطلب 5 این است که برخی از اعمال مستحب یا حرام یا مکروهند و هر کدام از اینها دارای مقدماتی هستند. بحث این است که مقدمات اینها، مقدمه مستحب و حرام و مکروه، حکمش چیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند اما مقدمه مستحب حکمش حکم مقدمه واجب است، یعنی همچنان که مقدمه واجب به نظر مرحوم آخوند واجب است، مقدمه مستحب هم مستحب است مثل ذی المقدمه. بیان مطلب این است که وجدان حکم می کند که اگر عملی در نزد مولا مستحب باشد، لا محاله مقدمات آن هم، مقدمات آن عمل هم مستحب خواهد بود. اما در مقدمه حرام و مقدمه مکروه مرحوم آخوند قائل به تفصیل هستند. بیان تفصیل این است که می‌فرمایند مقدمه حرام بر دو قسم است. قسم اول تارتن به تعبیر ما مقدمه ملزمه است، یعنی تا مقدمه انجام شد بلا فاصله ذی المقدمه وجود می گیرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم. مثلا کشتن مؤمن حرام است، مقدمه اش تیراندازی کردن به مؤمن است. به مجردی که این مقدمه انجام شد و شخص هدفگیری نمود و به طرف شخص رگبار گرفت، تا این مقدمه انجام شد بلا فاصله ذی المقدمه انجام می شود و ذی المقدمه وجود می گیرد. چه بخواهد یا نخواهد مؤمن کشته می شود. در این قسم از مقدمه مرحوم آخوند می فرمایند که این مقدمه حرام حرام است، به خاطر اینکه با انجام این مقدمه حرام انجام می شود و انسان قدرت بر جلوگیری از حرام را ندارد. قسم دوم، در اکثر اوقات مقدمه حرام ملزمه نیست، یعنی با این که انسان مقدمه را انجام داد ولی باز اختیار دارد و مختار است که حرام را مرتکب شود یا مرتکب نشود. این گونه از مقدمات حرام نیستند. مثلا شرب خمر حرام است، مقدمه اش این است که مکلف شراب را داخل لیوان بریزد، ولی بعد از این که این مقدمه را انجام داد باز متمکن از ترک حرام هست، یعنی می تواند شراب را نیاشامد. این گونه مقدمات که با وجود اینها انسان اختیاراً می تواند ذی‌المقدمه را ترک کند ملاک حرمت ندارند، لذا حرام نمی باشند. پس بنابراین اگر حرامی مقدمه ملزمه نداشت و همه مقدماتش جوری بود که انسان را به انجام حرام مجبور نمی کرد، این عمل حرام هیچ یک از مقدماتش حرام نخواهد بود. همین بیان در مقدمه مکروه هم جاری است، یعنی اگر مقدمه مکروه ملزمه باشد مکروه است و اگر ملزمه نباشد آن مقدمه مکروه نخواهد بود. لا یقال کیفه ولا یکاد یکون فعل الا ان مقدمت لا محاله معها یوجد. به این نکته اخیر که مرحوم آخوند اشاره فرمودند که اگر عمل حرامی مقدمه ملزمه نداشت دیگر مقدمه حرام نخواهد داشت، اشکالی شده است که قبل از بیان اشکال باید مقدمه ای را اشاره کنیم. مقدمه این است که در فلسفه فلاسفه قانونی دارند که میگویند الشیء ما لم یجب لم یوجد. به طور بسیار مختصر و سربسته توضیح این قانون این است که ماهیت ذاتاً نسبت به وجود و عدم متساوی است، ولی همین ماهیت تا وقتی علت تامش محقق نشود و به سر حد وجود نرسد وجود پیدا نمی کند، و وقتی هم علت تامش محقق شد به سر حد وجود میرسد و وجود پیدا می کند. لذا میگویند الشیء ما لم یجب، یعنی تا وقتی علت تامش محقق نشود موجود نمی شوند. توضیح بیشترش رو در اسفار مرحوم ملا صدرا جلد اول صفحه 217 و در کتاب نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی صفحه 54 می توانید ببینید. حال بعد از این مقدمه اشکال این است که مستشکل می گوید که طبق این قانون فلسفی هر شیئی که بخواهد موجود شود نیاز به علت تامه دارد، چون ما لم یجب لم یوجد، و علت تام و علت تامه هم که وجود گرفت می شود مقدمه ملزمه و بلا فاصله بعدش ذل مقدمه وجود می گیرد. پس هر حرامی مقدمه ملزمه و علت تامه دارد، همان علت تامه و مقدمه ملزمش باید بگوییم حرام است. قبل از بیان جواب مرحوم آخوند باز مجبوریم به یک مقدمه تکراری اشاره کنیم. مقدمه این است که در بحث طلب و اراده و در مقدمه واجب صفحه 186 ما خواندیم که اراده انسان یک مقدماتی دارد و این مقدمات در اختیار انسان نیست. پس بنابراین به نظر مرحوم آخوند اراده و مقدماتش غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری متعلق تکلیف قرار نمی گیرد. بعد از این مقدمه جواب مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند می فرمایند ما قبول داریم که هر حرامی علت تامه و مقدمه ملزمه دارد، ولی جزء اخیر این علت تامه و مقدمه ملزمه اراده انسان است. مثلا در شرب خمر همه مقدمات که فراهم شد مشروب را در لیوان ریخت، نزدیک دهان برد، جزء اخیر علت این است که شوق و میل پیدا می کند و اراده می کند و در اینجا بلا فاصله علت تامه تمام می شود و مشروب می خورد. پس جزء اخیر علت تامه و مقدمه ملزمه اراده انسان است و اراده مقدماتش اختیاری نیست و امری که اختیاری نیست تکلیف به آن تعلق نمیگیرد. پس در این موارد نمیتوانید بگویید که مقدمه ملزمه حرام است. بله، در مواردی که اراده انسان دخالت ندارد، مثل اینکه بعد از تیراندازی لا محاله عمل کشته شدن محقق می شود، در آن موارد که اراده جزء اخیر علت نیست می توانیم بگوییم که مقدمه ملزمه حرام می باشد. تا اینجا بحث طولانی مقدمه واجب تمام شد. به نظر مرحوم آخوند مقدمه واجب مطلقا واجب است و مقدمه مستحب مطلقا مستحب است و در مقدمه حرام و مکروه هم ایشان قائل به تفصیل شدند. فصلون الامر بالشیء هل يقتضي النهي عن ضده او لا. عرض کردیم که از ابتدا تا انتهای کفایه مرحوم آخوند 92 مطلب را بیان می کنند. به این بیان که کتاب کفایه به تعبیر خودشان حاوی یک مقدمه و 8 مقصد و 1 خاتمه می باشد که مجموع اینها 92 مطلب می شود. مقدمه کفایه حاوی 13 امر بود. در مقصد اول هم که بحث اوامر باشد 13 امر را تحت عنوان 13 فصل مطرح می کنند. 4 فصلش تا اینجا تمام شد. فصل پنجم در این مسئله است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نه. مرحوم آخوند قبل از این که وارد اقوال و تحقیق در مسئله بشوند 4 امر را به عنوان مقدمه ذکر می کنند و در امر اول 2 کلمه را از عنوان بحث معنا می کنند، یکی کلمه اقتضا و دیگری کلمه ضد. اصل توضیح اینها در جلسه آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 205 سطر 12 استاد مروی جلسه 151 و مورخه 7/12/75. نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فصل: الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن زده او لا؟ فيه اقوال وتحقيق الحال يستدعي رسم امور. فصل پنجم از فصول 13 باب اوامر. در این مطلب است که آیا امر بشی اقتضا می کند نهی از ضد را یا اقتضا نمی کند؟ در این فصل مرحوم آخوند 4 امر و 1 خاتمه رو بیان می کنند. در امر اول 2 نکته رو متعرض می شوند و 2 کلمه رو معنا می کنند. قبل از بیان این امر مثالی رو عرض می کنیم که این مثال محور خواهد بود در این بحث. مثال مشهوری است در معالم و اصول فقه و جاهای دیگه هم شنیده اید و دیده اید این مثال. در ضمن این مثال محل بحث هم روشن میشه. میدانیم که ما امر داریم به ازاله نجاست از مسجد فوراً. ضد این ازاله نجاست نماز خوندن است. بحث اینه حالا که ما امر داریم به ازاله نجاست از مسجد، آیا نهی داریم از صلات یا نه؟ یعنی از خود این امر یه نهی استفاده می کنیم که ما نهی داریم در این زمان از نماز خوندن. تا مثلا اگه نماز خوندیم به جای ازاله نجاست نمازمون باطل باشه.
پس در ضمن این مثال معلوم شد بحث این است آیا امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را یا نه. البته مثال های مختلفی هست، ثمرات فقهی زیادی داره، در جای خودش میخونیم دیگه، فعلا مثال برای روشن شد. در نکته اول، امر اول، کلمه اقتضاء رو که در عنوان بحث آمده است مرحوم آخون معنا می کند. ما عرض می کنیم که کسانی که می گویند امر به شیء دلالت می کند بر نهی از ضد، به یکی از این چهار مبنا مسئله رو ثابت می کند. بعضی میگن امر به شیء بالمطابقه عین نهی از ضد است، دلالت مطابقی است. مبنای دوم برخی میگن امر به شیء به تزمن دلالت می کند بر نهی از ضد. درخی هم می گن امر به شیء بل التزام به دلالت التزامیه دلالت می کند در نهی از ضد. کسانی هم که میگن دلالت به دلالت التزام است، باز دو مبنا دارند. یکی مبنای تلازم است، میگن وجود ضد ملازمه دارد با عدم ضد دیگر، ازاله نجاست ملازمه دارد با ترک صلات، بهش میگیم مبنای تلازم. برخی هم قائل به مبنای مقدم مقدمیت هستند، یعنی میگن ترک ضد مثل ترک نماز مقدمه است برای ازاله نجاست از مسجد. این چهار مبنا که توضیح هر یک خواهد آمد. نکته‌ای که هست این است که مرحوم آخوند عنوان بحث رو جوری قرار دادن که هر چهار مبنا رو شامل بشه، یعنی فرمودن امر بشه آیا اقتضا می کند نهی از ضد را؟ حالا اقتضا دل مطابقه باشه، اقتضا به تضمن باشه، یا به مسلک تلازم باشه، یا به مسلک مقدمیت، به هر کدام که باشه کلمه اقتضا همه رو شامل میشه. یک نکته. نکته دوم، در منطق و فلسفه کلمه ضد رو برای ما اینجور تعریف کردن: ضد امر وجودی است، که با ضد دیگر مطلق منافات و دشمنی رو داره، به حدی که با هم قابل جمع نیستن، مثل سیاهی و سفیدی، مثل ازاله نجاست و نماز، با هم قابل جمع نیست. ولی دقت کنید در علم اصول وقتی کلمه ضد رو به کار میبریم، تنها ضد منطقی مرادمون نیست که امر وجودی باشه، بلکه مرادمون از ضد مطلق منافی هست. مثلا ضد ازاله نجاست ممکنه امر وجودی باشه مثل نماز، ممکنه ضد او امر عدمی باشه مثل ترک الازاله، در اصطلاح علم اصول به ترک ازاله که یک امر عدمی است بازم ضد اطلاق می شود. این امر اول تمام. در امر دوم می فرمایند ما گفتیم کسانی که میگن امر به شیء اقتضا میکند نهی از ضد را، چهار مبنا دارن. ولی یکی از این مبانی قائل بیشتر داره که اون آخرین مبنا هست، مبنای مقدمیت. لذا مرحوم آخون می فرمایند بهترین است که ما اول دلیل قائلین به این مبنا رو بیان کنیم و اشکالاتمون ذکر کنیم، بعد به سایر مبانی بپردازیم. عبارت بخونیم تا اینجا. فصل الامر بشیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا. عرض شد که مطلب اول در اوامر، در بحث اوامر 13 فصل دارن، فصل پنجم این است که امر بشیء آیا اقتضا می کند نهی از ضدش را یا نه. فیها اقوالون، هفت قول در مسئله، حالا در جای خودش ما اقوال رو اشاره میکنه. و تحقیق الحال یستدعی رسم اموره، تحقیق حال استدعا میکند، اقتضا میکند رسم چهار امر را. امر اول، کلمه اقتضا میفرمایند. ما کلمه اقتضا رو در تعریف آوردیم که هر چهار مبنا رو شامل بشه. اقتضا در عنوان بحث اعم است من ان یکون، از این که بوده باشد اقتضای امر بشه نهی از ضد را به نحو عینیت و بالمطابقه باشه، امر بشه بالمطابقه دلالت بر نهی از ضد کنه به نحو عینیت، که حالا در جای خودش میاد عینیت هم دوتا تفسیر داره، اول جزئیه، یا امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را به نحو تضمن، به نحو جزئیت، اول لزوم، یا نه امر به شیء اقتضا کند نهی از ضد را به نحو لزوم بالملازمه، نه بالمطابقه و به تضمن. حالا کسانی که میگن امر به شیء اقتضا میکند نهی از ضد را باللزوم و بالملازمه، دو تا مبنا دارن، یکی مسلک تلازم، یکی مسلک مقدمیت. اول لزوم، یا اقتضا کند امر بشه نهی از ضد را به نحو لزوم و ملازمه از جهت تلازم، مسلک تلازم، میگن ملازمه است، تلازم است بین طلب احد الضدین، مولا طلب کند یکی از دو ضد را که ازاله نجاست باشد و طلب ترک دیگری، بین این دو ملازمه است. اگر مولا ازاله نجاست رو بخواد لا محاله باید ترک صلات رو بخواهد، ملازمه است بین طلب یکی از دو ضد و طلب ترک دیگری که اسمش میگن مسلک تلازم و توضیح و دلیلش خواهد آمد. اول مقدمیه، یا نه قائل بشیم امر به شیء اقتضا میکند نهی از ضد را به خاطر مقدمیت، چون ترک ضد، ترک نماز مقدمه برای ازاله نجاست است، علاما سیظهر، چنان که بعدا ظاهر میشود. پس بنابراین اقتضا شامل هر چهار مبنا میشود. یک نکته. نکته دوم در این امر، کما ان المراد به ضد ها هنا، مراد به ضد در اینجا ضد منطقی و فلسفی که در صفحه 48 منطق مظفر خونده این مراد نیست که ضد یعنی امر وجودی که با ضد دیگر تنافر داشته باشه، نه، مراد از ضد مطلق منافیه، چه امر وجودی باشه چه امر عدمی، چنان که مراد به ضد در اینجا مطلق معاند و منافی است، وجودی باشد و یا عدمی باشد. نهایت دقت کنید، اگر ضد ما امر وجودی باشه، چنان که خواهد آمد بهش میگیم ضد خاص،
اگر ضد ما امر عدمی باشه، ترک الازاله باشه، بهش میگیم ضد عام. از ثانی امر دوم، ان الجهت المبحوث عنها، جهتی که بحث میشود از این جهت در این مسئله، ولو شامل هر چهار مبنا میشود، و این کانت انه، ولو این جهت این است که شأن چنینه، هل یکون للامر اقتضاء، آیا امر اقتضای نهی از ضد دارد به نحوی از انها مذکوره؟ ولو ما جهت و عنوان بحث رو جوری مطرح کردیم که شامل همه این انها و همه این مبانی می شود، ولی از این مبانی مبنای آخر مهمتر قائل بیشتر داره، او رو باید اول ذکر کنیم. الا انه لما کان عمده القائلین، الا این که چون عمده قائلین به اقتضا، اونم در ضد خاص، باز بعدن خواهیم گفت که در ضد عام بحث زیادی نداریم، عمده قائلین به این که امر به شیء اقتضا میکند نهی از ضد را در ضد خاص، صلات در مقابل ازاله نجاست، انما ذهبوا الیه، قائل شدند به این اقتضا لعجل توهمه، به خاطر اون مبنای چارم، به خاطر توهم مقدمیت ترک ضد، گفتن ترک ضد مقدمه است، ترک صلات مقدمه برای ازاله نجاسته. چون این مبنا عمده قائلین قائل به این مبنا هستند، کان المهم، اون چی که مهم است، صرف و عنان الکلام، باید تغییر بدیم عنان کلام رو در مقام به بیان حال و تحقیق مقال در مقدمیت و عدم مقدمیت، باید این مبنای چارم رو ابتدا توضیح بدیم. فنقول و علی الله الاتقال، ان صلاح و مصلحت به شیء علی ترک ضده. قائلین به مبنای چهارم که مبنای مقدمیت است، یک دلیل بر مدعاشون دارد. قبل از بیان این دلیل مقدمه کوتاهی رو اشاره میکن. مقدمه این است که بارها گفتیم اجزاء علت تام ستاست، مقتضی، شرط، عدم المانع. مثلا فرض کنید این پتو اگه بخواد سوخته بشه، ابتدا باید مقتضی باشه، آتش، بعد باید شرط باشه، مقارنت بین آتش و پتو، فاصله نداشته باشه، نزدیک هم باشه، سوم باید مانعی در بین وجود نداشته باشه، پتو مرطوب نباشه. این سه عنوان که وجود پیدا کرد، سوختن محقق میشه، مقتضی، شرط، عدم المانع. باید بدانیم که هر کدام از این سه عنوان اگه محظوری نباشه، مقدمه شیء حساب میشه. آتش مقدمه سوختن است، نزدیکی بین آتش و شیء مقدمه سوختن، رطوبت نداشتن عدم المانع مقدمه سوختن است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مستدل میگوید شکی نیست که زدین با هم تنافر و دشمنی دارن، به حدی که زدین با هم قابل اجتماع نیستن. ازاله و نماز نمیشه با هم جمع بشه. این روشن. پس بنابراین هر زدی اگه بخواد وجود بگیره ضد دیگر نباید وجود داشته باشه. اگر ازاله نجاست از مسجد بخواد محقق بشه، عدم المانعش این است که نماز نخون. پس ترک صلات عدم المانع است برای ازاله نجاست، و عدم المانع مقدم است. پس ازاله نجاست توقف داره بر ترک صلات. ترک صلات باید به عنوان مقدمه پیدا بشه، نماز رو ترک کنید تا بتونید ازاله نجاست کنید از مسجد.
به علت اشکال فنی طرف دوم نوار جلسه 151 ضبط نشد، لذا برای عدم نقصان بحث جزوه درس قرائت می شود.
ترک صلات باید به عنوان مقدمه پیدا شود، نماز را ترک کنید تا بتوانید ازاله نجاست کنید از مسجد. پس در نتیجه اگر مولا به ما امر کرد که از مسجد ازاله نجاست کنید، مقدمه اش این است که نماز را ترک کنید. پس نماز باید نهی داشته باشد و ما باید نماز را ترک کنیم تا ازاله نجاست محقق شود. چرا؟ چون ترک صلات مقدمه ازاله نجاست می باشد. و هو توهم فاسد و ذلک لان المعانده و المنافره بین الشیعین لا تقتضی الا عدم اجتماعهما. مرحوم آخوند از این دلیل دو جواب مطرح می کنند. قبل از بیان جواب اول مقدمه کوتاهی را اشاره می کنیم. مقدمه این است که مقدمه از حیث رتبه باید قبل از ذل مقدمه باشد، از حیث رتبه نه زمان. پس بنابراین اگر دو شی در یک رتبه باشند، هیچ کدام از این دو نمیتواند مقدمه برای دیگری قرار گیرد. حالا بعد از این مقدمه جواب اول، مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما قبول داریم که بین ضدین تضاد و دشمنی است و این دو با هم قابل جمع نیستند. از این طرف ما می‌گوییم که بین یک ضد و ترک ضد دیگر کمال الفت است و با هم قابل جمعند. مثلا ازاله با ترک صلات قابل جمعند که بین این دو الفت و ملائمت است. ولی کلام این است که شما گفتید ترک صلات مقدمه ازاله است و مقدمه واجب هم واجب است. این را ما قبول نداریم. ترک صلات مقدمه ازاله نمی باشد، به خاطر اینکه ما ثابت می کنیم که ترک صلات و ازاله نجاست در یک رتبه هستند. چون این دو در یک رتبه هستند، نمیتواند یکی از این دو مقدمه برای دیگری قرار بگیرد. چطور اینها در یک رتبه هستند؟ به خاطر اینکه شما هر وقت فرض کنید ازاله نجاست را نسبت به صلات، از سه صورت خارج نیست. صورت اول، یا میگویید ازاله با صلات است که میشود اجتماع ضدین و محال است. صورت دوم، یا میگویید ازاله هست و نسبت به صلات، یا صلات هست یا نیست، لازمش ارتفاع نقیضین است و محال. صورت سوم که لا محاله باید این صورت را قائل شوید، این است که بگویید ازاله نجاست همراه است با ترک صلات، که اینها در یک رتبه اند و چون در یک رتبه اند، ترک صلات مقدمه برای ازاله نجاست نمی باشد. بعد مرحوم آخوند تنظیر می کنند و می فرمایند در باب تناقض هم مسئله چنین است، متناقضین با هم منافات دارند و قابل جمع نیستند. ولی نمیتوانید بگویید که ترک نقیض مقدمه نقیض دیگر است، چون ترک نقیض با نقیض دیگر در یک رتبه است و چون در یک رتبه هستند احدهما مقدمه دیگری قرار نمیگیرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.